درود بر شما دوستان و همراهان، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازیه که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو واسهتون تحلیل میکنیم. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش 4 بازی برگزار شد که میخوایم در موردشون صحبت کنیم. خوش اومدید به قسمت 60 از فصل 6 فوتبال لب و داریم لذت میبریم از این فصل جذاب و همینطوری داریم براتون اپیزود تولید میکنیم، خودمونم حال میکنیم و شما هم با کامنتاتون، با فالو کردنتون، با سابسکرایب کردنتون تو کانال یوتیوب دارید خیلی به ما کمک میکنید. دم همتون گرم. ویدیوی بعدی فوتبال لب توی یوتیوب اصلا از دست ندید. سوالی که خیلی ها ازمون داشتن، چه توی خود پادکست فوتبال لب ازمون پرسیدن، چه توی در واقع کامنت های اینستا، چه توی گروه تلگرام سوال کردید و ما برای سوال های شما یه پاسخ درست حسابی درست کردیم و میتونید ببینید. پس توی یوتیوب به فارسی سرچ کنید فوتبال لب و این ویدیو جدید رو حتما نگاه کنید که لذت خواهید برد. فرید درود بر تو. میبینیم که بایر مونیخ به هر حال اون کامبک بازی برگشت رو توی آلیانس زد و 3-0 بازی رو برد و لذت چه برد دیگه.
درود بر تو هادی، درود به شنونده های عزیز. آره، بایرن همونجوری که پیش بینی میشد، خب شرایط بهتری نسبت به لاتزیو. شرایط بد بایرن از شرایط خوب لاتزیو الان خیلی فرق میکنه و خیلی بهتره بازم، و خب بایرن تو شرایط بدش هم میتونه این لاتزیو دست و پا شکسته رو ببره و به راحتی این کار رو انجام داد. حالا نه خیلی راحت، ولی خب نتیجه 3-0 و مخصوصا بعد گل دوم دیگه کاملا لاتزیو شکست و دیگه در واقع تسلیم شده بود.
میمش هم در اومد دیگه، وقتی که هری کین میبینه مربیش داره اخراج میشه یهو پا رو میذاره رو گاز. و دیروز هم که بازی بوندسلیگاشون بود و 8 به ماینتس زدن، که ماینتس سر گل هفتم اکانتشون توییت کرده بود که تازه میفهمیم برزیل چه حسی داشته و خیلی جالب نیست.
بعد گل هشتم هم در واقع حس و حال بارسایی‌ها رو بارسایی کردن. آره. و خب دقیقاً همینجوری تو همون بازی دیشب هم 3 گل زد هری کین، هتریک کرد.
یه پاس گل هم داد و ریت 9.8 دیگه، یعنی یه آدم چیکار باید بکنه
تو بوندسلیگا.
آره.
30 گل یا آمار وحشتناک.
بلیده بغل رو
تموم شده دیگه.
آره.
و خب واقعاً هری کین خیلی بد شانسه، خیلی.
نمیدونم حالا اسمش رو بدشانسی بذاریم، تلسم بذاریم، سطح پایین بودن تیمی که بازی میکرده یعنی تاتنام، حالا من بایرنش به کجا میخواد برسه توی بوندسلیگا که عملا با وجود این لورکوزنی که الان هم جلوی وولفسبورگ برنده شد شانس خاصی ندارن. یعنی گفتی آماری امتیاز،
دقیقا از 27 امتیاز ممکن لورکوزن 18 امتیاز بگیره تمومه، یعنی در واقع 9 امتیاز هم فدا کنه و بایرن 27 امتیاز ممکن رو همشو بگیره، باز هم لورکوزن یک امتیاز بالاتره. یعنی اصلا کار به تفاضل و اون 8 و 10 تایی که بایرن بزنه.
چند تا بازی ببره؟ یعنی
اینکه 6 تا بازی رو ببره
تمومه.
آره
6 بازی. آره که همچین بعیدم نیستش دیگه. توی چمپیونز لیگ هم آخه اینا فکر کنم دی اف بی پوکال هم هست شدن دیگه،
بایرن
چمپیونز هست شد. چمپیونز لیگ بعد ببینیم آخه به کی میخوره. این مرحله که داریم پشت سر میذاریمش خیلی حالا مرحله هیجان انگیزی از این بابت که تیمای بزرگ به هم بخورن نبود، ولی مرحله بعد دیگه همش کلا تیمای بزرگ به هم میخورن.
بهتر به نظرم اینجور جذابتر میشه یک جا.
آره شایدم. بعد اینکه به حال بازی این هفته رو هم میتونیم دنبال بکنیم که چی میشه. بازی برگشت آرسنال هست، بازی برگشت بارسا و ناپولی هست، بازی برگشت اینتر و اتلتیکو هست که فکر میکنم حساس ترین بازی همون اینتر و اتلتیکو باشه، که شما میتونید مثل همون بازی رفتشون که من گفتم رفتم کافه هتریک نگاه کردم، تشریف برید کافه هتریک یوسف آباد و در کنار هوادارهای تیمتون بازی رو ببینید، لذت ببرید، دوستاتون رو جمع کنید، حتی اونجا دوست جدید پیدا کنید. من خودم کلی توی هتریک دوست جدید پیدا کردم. امروز هم ما اتفاقا رفته بودیم بازی در واقع منچستر سیتی و لیورپول توی آنفیلد رو توی هتریک نگاه کردیم در حضور لیورپولی های مقیم مرکز و یه سری طرفدار سیتی که خیلی زیاد شدن این چند وقته و لذت بردیم. شاید بشه گفت بهترین بازی این فصل فوتبال بود که من دیدم، که توی اپیزود بعدی انگلیس فوتبال لب تحلیلش رو به صورت کامل میتونید بشنوید و لذت شو ببرید. میگم کافه هتریک واقعا دیگه اون رسالت خوش رو به بهترین شکل داره انجام میده و پاتوق بسیار خوبیه واسه فوتبالی ها. ما که میریم همیشه توصیه هم میکنم که واسه فوتبال ها به خصوص شبای چمپیونز لیگ حتما بیاید که لذت بخش خواهد بود.
دوباره اون نقده بهت وارده که بعد اون روزی که رفتی هتریک اومدی گفتی.
آخه بازی دربی منچستر رو گفتم میرم، بعد آخه امروز هم ما رفتیم، یعنی یه هویی شد چون من سر تدوین یوتیوب بودم و داشتیم کارهای نهایی ویدیو جنابالی رو میکردیم، یهو دیدم که اصلا من دیگه نمیتونم خونه بمونم، پاشیم بریم هتریک فوتبال نکنیم. اصلا خونه دیدنش مزه نمیداد، چقدرم اونجا عربده زدیم، صدای منم گرفته یه مقدار، یعنی اصلا نمیدونم چرا واسه یه یونایتدی باید مهم باشه این بازی چی میشه، ولی
منو بگو
تو رو اصلا یه رئالی رو بگو چقدر بازی قشنگ
خیلی جذاب بود. حالا چون میدونم بچه‌ها میخوان خیلی حرف بزنن، حالا
آره آره
دیگه الان زیاد در مورد اون
دونه دونه شون با هم پیام دادن که آقا ما میخوایم این هفته بیام صحبت کنیم. هفته پیش کجا بودی؟
آره فقط یه سلامی عرض کنیم خدمت خانواده های دیاز که زحمت کشیده
و خانواده های اولیویر.
بله حالا من کاری با داوری ندارم، دیازه باید میزد.
آره ولی خلاصه کیف کردیم توی کافه هتریک و سفارشامون هم اتفاقا به موقع رسید. اگه بعضیا اعتراض دارن به این موضوع، اون مشکل چند وقتی حل شده دوستان. من میدونم شما از چی شکایت میکردید ولی اوکی شد، یه کادرشون هم ردیف شد. آقا در مورد بایرن لاتزیو میتونیم صحبت کنیم. نتایج دیگر هم من بگم که پاریس سن ژرمن رئال سوسییداد رو به سختی برد دیگه، 2-1 بود.
دقیقاً
همون صحبتی که شما کرده بودی قسمت قبلی.
آره خب در مجموع 4-1 شد دیگه.
آره ولی آخه این نتیجه، حالا در مورد پاریس سن ژرمن صحبت بکنیم. من سیتی تونست 3-1 کوپنهاگن رو ببره، رئال مادرید هم با لایپزیگ 1-1 مساوی کرد به خاطر اون یه گل زده اونور، بازی 2-1 توی مجموع تونست صعود بکنه. و هنوزم انقدر دلت میخواد که به آرسنال بخورید؟
آره ببین آخه الان تو اصلا فرض کن من میخوام آسون ترین رقیب رو انتخاب کنم، تو کدوم انتخاب میکنم؟
آرسنال.
نه حالا نمیخوام
بایرن
کوری ب... نه من ترجیح میدم با آرسنال بخورم. نه واقعا برای کوری نمیگم، مثلا پی اس جی هم تیم آسونی به نظرم میاد الان، ولی خب آرسنال هم جز گزینه‌های خوبه. مثلا بارسا ناپولی یه دونه که مثلا هر کدومشون بیان بالا به نظر تیم ضعیفی ان و بقیه دیگه خیلی خفنن، یه سیتیه و اون شرایطشون.
یه جالب من بگم، قسمت قبلی که ما داشتیم انگلیس ثبت می‌کردیم بازی
آره لاتزیو
بایر لاتزیو داشتیم نگاه می‌کردیم که گفتم رسانه‌های آلمان گفتن حواستون به این لوئیس آلبرتو باشه که خیلی بازیکن خوبه، تونستن ببندنش.
دقیقاً ببین اصلا نظر تاکتیکی خب بایرن کاملا منطقی و درست بازی کرد. پاولویچی که یه ذری فکت‌های غیر فوتبالی در موردش وجود داره، توپ جمع کنه بایرن بوده، کلی عکس وجود داره که داره به کیمیچ، یعنی بازیکنی که حالا خیلی هم سنش زیاد نیست، توپ میداده که بازی کنه، الان هم تیمیه با کیمیچ بله. و داره تو اون تیم بازی میکنه. پاولویچ هم مثل کیمیچ هم دفاع راست میتونه بازی کنه، هم به عنوان بازیکن توی میدفیلد یا حالا همون پست 8 یا دابل پیوت میتونه به تیم کمک کنه. الان اینجوریه که این دوتا بازیکن یعنی کیمیچ و پاولویچ هی با هم جابجا میشن. شما اگه مثلا توی یکی از برنامه‌های اینترنتی نگاه کنید، مثلا همون برنامه‌ای که هممون تو ذهنمون تو
خیابانی میگوریم،
آره کیمیچ رو گذاشته بود دفاع راست، بخاطر اینکه کیمیچ برای اینکه بتونه سمت چپ لاتزیو رو خونسا کنه و زاکانی که یه سری از مهمترین موقعیت‌های لاتزیو تو کل فصل رو ایجاد می‌کنه رو خونسا کنه، اون بیشتر میموند عقب و پاولویچ بود که رابطه بین دفاع و وینگر سمت راستشون که سانه بود بود. و خب اونورم گورتسکایی که میرفت بین دلیخت و دایر قرار میگرفت، اریک دایری که کاملا یک مدافع وسط شده اما در فضاهایی قرار میگیره که یه ذره جلوتر از دلیخت بازی میکنه و میبینیم که اون صحنه‌هایی که میبینیم که حتی وقتی فشار زیادی میاره بایرن، دفاع وسط‌هاش هم میان جلو شوت زنی میکنن. خود دلیخت شوت زد، اریک دایر گل زد، یعنی شوت زد. و خب جمال موسیالایی که به نظر من همچنان جذاب‌ترین گزینه تاکتیکی آقای توخله، جمال موسیالا به عنوانی که بازیکنی که سمت چپ در واقع مایل شده و متمایل شده و سمت چپ حمله میکنه، هوش تاکتیکی بالایی داره و اون فضاسازی در واقع فطری هریکین
عالی شد از ذاتی. درست گفت، اولین باری بود که توی پادکست فوتبال لب به فطرت کسی اشاره شد.
آره هریکین خب شخصیت بازیش یه جوری بود که همون دوران تاتنهامش تیم ملیش و اینا با توجه به هوشی که داشت، با توجه به سبک بازی که داشت، میومد عقب و وینگرها به تیم کمک می‌کردن. مثلا سانه تون این فصل اولی که بهترین بازیکن اروپا بود، اگر با همون ریت ادامه میداد شاید بایرن شرایطش این شکلی نمی‌شد. و جمال موسیالا از سمت چپ از اون فضایی که هریکین براش ایجاد می‌کنه خیلی خوب استفاده می‌کنه، یعنی میبینیم که سانه با توجه به اینکه شوت زنه از سمت راست به تو میزنه، همون آرین روبنی که همیشه تو ذهنمون داریم، اما از سمت چپ جمال موسیالا این کارو نمیکنه، اوورلپ میکنه، اگر هم کاتین سایت بکنه و بیاد تو مولر که از اون فضای سمت چپ استفاده میکنه و این مثلث مولر، موسیالا و هری کین میتونه از نظر تاکتیکی خیلی در واقع پیچیده و عجیب غریب به نظر بیاد و سانه داره کار آسون رو انجام میده، اون فرارهایی که میکنه به داخل میزنه و شوت میزنه، اما خب این جنگی که این سه تا بازیکن ایجاد میکنن باعث میشه که سانه تاثیرش بیشتر دیده بشه، اون شوتهایی که میزنه، اون فرارهایی که میکنه، ولی به نظرم این مثلث مولر، موسیالا و هری کین یه مثلث تاکتیکی جذابه، اما خب اگه در مورد بایرن امسال داریم صحبت میکنیم دیگه خیلی دیره که بخوایم این تاکتیکا صحبت بکنیم و به نظرم اون دابل پیوتی که داره گورتسکا، پاولویچ، حالا یا خود جوشوا کیمیچ خیلی کندن و خیلی فضای زیادی بین ایناست، یعنی یه بازیکن رابط بین این دابل پیوت و اون خط جلو باید ایجاد میشد و مولر اونقدر نمیتونه این کارو بکنه. حالا در مورد این بازی بخوام بیشتر صحبت کنم، پیگرینی به عنوان دفاع چپ این بازی، این تیم به نظر من میتونست خیلی تاثیرگذار باشه، اما همونجوری که گفتم کیمیچ و پاولویچ کاملا تونستن سمت چپ لاتزیو رو خونسا کنن و همونجا که توی اون اپیزود هم داشتیم همزمان با بازی حرف میزدیم، این آلبرتو بود که میتونست تأثیر گذار باشه توی لاتزیو و خب اونجا گورتسکا بود که نقشش معلوم شد، گورتسکا کاملا آلبرتو رو در واقع مهار کرد، البته که کیمیچ هم کمک میگرفت، کیمیچ خب ببین هم شرایط لاتزیو یه ذره پایینه، هم کیمیچ و مثلا گورتسکا اینا خیلی بازیکنهای بهتری هستند نسبت به بازیکنهای لاتزیو و کاملا دو نفری تونستن 3-4 نفر رو همزمان خونسا کنن و به نظرم از نظر تاکتیکی کاملا بایرن برده بود. اگر هم میدیدیم که تایم های لاتزیو مالک توپ بود، برای همون فضا سازی هایی بود که خودشون ایجاد میکردن، پاس هایی که میدادن و اینا، اما نتیجه ای براشون نداشت و نتونستن موقعیت سازی بکنن.
بله آقا، برای شنونده های عزیز فوتبال لب یه خبر من دارم، یه خبر بسیار جذاب و جالب که آخر این اپیزود میگم، پس تا آخر حتما مثلا این پادکست رو دوبار گوش کنید حالا که اینجوری شد، ولی یه خبر بسیار جالب دارم، اصلا داغ داغ عجیب و غریب و برای بعضیا کمدیه، برای بعضیا تراژدیه و برای بعضیا هم یه چیز بسیار جالبه که اصلا به دانستنی و به علمشون میتونن اضافه کنن. این خبر حتما منتظرش باشید تا بهتون بگم. آقا پاری سن ژرمن و رئال سوسییداد توی اسپانیا بازی کردن، 2-1 پاری سن ژرمن برد. خب من اصلا نخواهم بود این بازی صحبت کنم، اصلا تو هم صحبت نکن چه کاری. آره ببین، داستان اینه که در مورد خود مسئله پاری سن ژرمن باید صحبت کرد. مسئله پاری سن ژرمنی که هر سال همه میگن که امسال دیگه پاری سن ژرمن قهرمان میشه، دیگه پاری سن ژرمن قهرمان میشه، دیگه پاری سن، ولی هی نمیشه و ما خسته شدیم، یعنی اصلا تمام بیننده های فوتبال از این موضوع خسته شدن که همش نوبت پاری سن ژرمن هست امسال ولی هی نمیشه. یعنی میگفتن که اینا میخوان چه میدونم برای در واقع جام جهانی قطر برندینگشون رو چیز کنن، میگفتن قبل جام جهانی قطر اون فصل قبلش دیگه پاری سن ژرمن قهرمان میشه، یعنی هر شامورتی بازی بگی میگفتن که دارن در میارن، از خریدن داورها بگیر تا خیلی چیزای دیگه، میگفتن پاریس به هر حربه ای که شده میخواد قهرمان شه، ولی هی نمیشد و نمیشه. حالا داستان اینجاست که امسال چی؟ امسالی که مثلا مسی و نیمار رو دیگه اینا ندارن، فقط با تک ستاره‌ای به اسم امباپه و یه سری بازیکن دیگه مثل کلوموانی، مثل در واقع اون استاد دمبله، اون یکی مهاجمشون که من ازش بدم میاد
بارکولا،
آفرین، شبیه مادوئکه چلسیه، با اینها، با اون خط میانی که گفتم اصلا در این حد نمیبینمش که بخواد عرض اندام بکنه امسال، شاید به خاطر اینکه یه مقدار چون میگم نیمار و مسی هم به خصوص نیستن، یه مقدار حس میکنم حریفا دست کم بگیرن پاریس سن ژرمن رو به نسبت سالهای پیش، این میتونه شانسشون رو یه مقداری افزایش، یعنی ما اوج پاریس سن ژرمن دیدیم دیگه توی فینال جلوی بایر مونیخ که باخت،
دقیقاً
بایرنی که 8 تا به بارسا زده بود دیگه، یکیش تونست پاریس سن تو اوج زور پاریس که فینالیست تونست بازی رو ببره. حالا بعضیا میگن اون رسیدن پاریس سن ژرمن به فینال یکی از
ساده ترین روشه رسیدن به فینال،
بله، و یکی از مهمترین فاکتورهاش این بود که هواداری توی ورزشگاه نبود و اینا مثلا تو زمین حریف که بازی می‌کردن فشاری روشون نمیومد،
مثلا فکر می‌کنم نیمه نهایی دورتموند رو از کنه، یعنی خیلی راحت
آره. مسیرشون هم راحت بود. بله خب تو فکر می‌کنی امسال که من حس میکنم یه مقدار کمتر اینا رو جدی بگیرن و یه ذره حالا توی خط حمله حس میکنم انریکه تو ده پوینت تره، یعنی سعی میکنه توی خط حمله اقتصادی تر کار کنه به نسبت مربی های قبلی پاریس سن ژرمن. من فکر میکنم شانس این تیم امسال چطوره، یعنی امسال سالشون بالاخره میشه یا نه؟
ببین اگه واقعا برای قهرمانی داریم میگی فکر نمیکنم، ولی به نظرم اولا که چند تا تاکتیک خوب، نه حالا تاکتیک بازی، یه تاکتیک های مدیریتی خوب داریم بالاخره میبینیم. یکی این که الان کلی بازیکن جوان تو این تیم اضافه شدن، همون انریکه که اومده شده سرمربیشون، مربیه که به بازیکن جوان بازی میده. الان برالدو به عنوان دفاع وسط داره برای این تیم بازی میکنه. میایم جلوتر مثلا فابیان رویزی که تو ناپولی بود و ما ناراحت بودیم که آقا این رویز رو گرفت برد پی اس جی، ازش هم استفاده نمیکنه، به درد نمیخوره و اینا، الان داره خوب بازی میکنه. ویتینیا بازیکن جوونی که ما فکر میکردیم این هم نابود خواهد شد ولی داره براشون بازی میکنه.
نابود که من فکر میکردم این هیچی نخواهد شد.
نه واقعا توی تیم ملی من دوستش داشتم، تیم ملی پرتغال. و یه سری بازیکن هم مثلا معرفی کرده دیگه، الان زایر امری به عنوان یکی در واقع گرون قیمت ترین بازیکنان زیر 20 سال معروفه و خب بازیکن خوبی هم هست، همون بارکولایی که حالا تو ازش خوشت نمیاد. یه سری بازیکن جوان اضافه شدن. حالا من در مورد این چمپیونز لیگ امسال صحبت نمی‌کنم، ولی به نظرم دارن به سمت پیشرفت میرن. همین لی بازیکن کره‌ایشون خیلی بازیکن خوبیه، 23 سالشه و یه سری نکات عجیب وجود داره. مثلا عثمان دمبله که از موقعی که اومده تو پی اس جی اصلا مسئولیت طولانی مدت نداشته، بازیکنی که تو بارسلونا بیشتر تو بیمارستان بود تا تو زمین چمن، اینم نکته جالبیه. اما اگه واقعا می‌خوایم در مورد پی اس جی صحبت کنیم، همین امروز هم مساوی کردن توی لیگ فرانسه
جلوی رمز
و خب درسته که صد نشینن ولی خب شرایط بدی دارن. اما یکی از مهمترین فاکتوراش در مورد این نظری که تو داری اینه که دمبله، عذرخواهی می‌کنم، امباپه توی بازی‌های لیگ خیلی کم بازی می‌کنه و این ممکنه که باعث شه که تو چمپیونز لیگ خیلی تاثیر بیشتری داشته باشه. تو همین بازی با سوسییداد هم اون بود که دبل کرد و بازی رو براشون در آورد و واقعا هم بازیکن تاثیرگذاریه و دارن سعی میکنن تو لیگ فرانسه بدون امباپه بازی کنن تا یاد بگیرن برای فصل بعد. و خب خود انریکه همین حرفو زد.
قطعیه پس.
آره اصلا انریکه ای ازش پرسیدن که آقا مثلا چرا بازیش نمیدی، گفت ما باید آماده بشیم برای زمانی که نیست. و اصلا بین دو نیمه مثلا تعویضش کرده بودن، رفته بود کت شلوار پوشیده بود، رفته بود بین تماشاگر نشسته بود. خیلی از این لحاظا تیم غیر حرفه‌ایه پی اس جی و خب از این لحاظا مشکلاتی هم داره. اما مثلا امباپه میتونه یکی از بهترین بازیکنان لیگ قهرمانان باشه با توجه که اصلا فشاری روش نیست تو لیگ فرانسه، کمترین بازیو میکنه، یه نیمه بازی میکنه اصولا تو بازی‌ها و خب از این لحاظ میتونه تاثیرگذار باشه. حالا میدونم گفتی در مورد این بازی خیلی حرف نزن، فقط من در 3-4 جمله بگم که خب سوسییداد افت کرده، من یه ذره امید بیشتری به این تیم داشتم ولی آلگواسیل چند هفته ایه که تو لالیگا هم افت کرده. توی اپیزودهای لالیگایی هم اگه شنیده باشین گفتن بچه‌ها که چقدر سطحش اومده پایین تر دیگه، حتی نمیتونه به راحتی برای سهمیه ها هم بجنگه و خب شرایط بدی داره. به نظرم یه سری اشتباهات هم داشت، مثلا من همچنان مخالفم با اینکه مرینو به عنوان پست 8 بازی کنه. در دنیایی که پست 6 ها کم شدن و باید بگردیم دنبال پست 6، رئال سوسییداد به طور خوش شانسی یا اصلا تاکتیکی دو تا از پست 6 ها رو خوب، پست 6 های خوب رو داره و این باعث میشه که مرینو به عنوان یک پست 8 بازی میکنه و استفاده از اینا به عنوان دابل پیوت که دو تاشون پست 6 هم بخوام بازی کنن خیلی تیمشون رو کند کرده. و در واقع این مشکلیه که به خاطر نعمات زیادی که توی این تیم به وجود اومده و خب مرینو به عنوان پست 8 به نظرم یک مقدار ریتش میاد پایین‌تر، ولی خب اگر هم مرینو رو بزنن پست 6، زوبیمندی خیلی ضعیف میشه و اصلا زوبیمندی نمیتونه به عنوان پست 8 بازی کنه و در واقع مرینو بین زوبیمندی و مرینو، این مرینوئه که میتونه حداقل یه ذره مقدار بهتری تو پست 8 به تیم کمک کنه. ولی خب با توجه به اینکه تاکتیکشون 4-3-3 و اویارزابالی که به عنوان مهاجم نوک خیلی ضعیف شده، اصلا یه دورانی خیلی خوب بود اویارزابال، تیم‌های بزرگی دنبالش بودن، اما از موقعی که از وینگر راست به عنوان مهاجم نوک داره بازی میکنه، از وینگر راست تبدیل شد به مهاجم نوک، خیلی افت کردن. و در مورد این بازی هم دیگه نمیشه حرفی زد، واقعا گل‌ها روی تاثیرات امباپه بود. یه گل که با فریب دادن دروازه‌بان تیم حریف کاملا گل استثنایی زد، حالا نه حالا زیبایی خاصی نداشت، اون فریبی که داد جالب بود برام و به راحتی تونستن این بازی رو در بیارن.
آره من سیتی و کوپنهاگن که اصلا فکرم جای صحبت نداره، یعنی این من سیتی که ما این روزها داریم میبینیم یه مقدار کسر شأنه، که حالا بیام در مورد بازیش با کوپنهاگن صحبت کنیم و تحلیل بکنیم، میپریم بیریم سراغ رئال مادرید و لایپزیگ.
یه جمله بگم،
یه جمله بگو،
فقط لوئیز و نونز و بابو فیکس گذاشته بود، یعنی کاملا استراحت داده بود به بازیکن جلوی زمین،
مجبور بود، ولی لیورپول از اون بر بعد توی
دقیقاً
لیگ اروپا حالا میرسیم بهش. آره رئال و لایپزیگ بگو.
رئال و لایپزیگ بازی که من واقعا از استرس داشتم میمردم به شدت، به نظرم لایپزیگ تیمیه که میتونن نقاط ضعف رئال استفاده کنه و واقعا این کارو کرد. واقعا هم شاید بتونیم بگیم تیم برتر زمین بود لایپزیگ، حقش حداقل برد تو این بازی بود، حالا در مجبور رو نمیگم، اما رئال با تجربه تونست برنده با این تورن این مسابقه و این در واقع دو بازی بشه و رد کنه و این راند رو رد کنه. و باز هم شرایط رئال خیلی خوب نیست اما خوبه، یعنی ما تو این تیم هم میبینیم که شوامنی داره بعد از اینکه به عنوان دفاع وسط بازی کرد، پست 6 بازی کرد، حالا کروس میاد وسط و این شوامنیه که یه مقدار میاد جلوتر تو این بازی، ما کاملا رئال چرخشی رو داریم میبینیم، هر لحظه ترکیبش با بازی قبلی متفاوته. مثلا همین بازی که الان امروز بازی کردن با سلتا ویگو، مودریچ بازی کرده بود، شرایط تیمشون عوض شده بود، بیلینگامی که محروم بود، و تو بازی با لایپزیگ بیلینگام بازی کرد به عنوان یکی از سه بازیکن جلو، و اصلا میبینیم که بعضی موقع وینیسیوس تک مهاجم تیم میشه و تو همین بازی هم این اتفاق افتاده بود. بیشتر میدونیم که وینیسیوس در مرکز خط حمله قرار داره و این بیلینگام که به سمت چپ مایل میشه، و با توجه به حضور کاماوینگا کاملا از فضای سمت چپ استفاده میکردن، اما سمت راست این والورده بود که میومد عقب‌تر و شوامنی نزدیک به کروس میشد. حالا چرا لایپزیگ انقدر تیم ما رو اذیت کرد؟ حالا یه بارم بگم تیم ما دیگه تا الان
مثلا آره.
خب سیمونز واقعا تاثیرگذار بود. 442 که اونا بازی میکنن کاملا تبدیل شدن وینگرها به پست 10 رو میبینیم. یک تایمی سیمونز که میاد بین سسکو و اوپندا قرار میگیره. یه موقعی هم میبینیم که دنی اولمو این کارو میکنه. دنی اولمو به نظر من بد بازی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تو موقعیتایی که میتونست با پاس‌های تاثیرگذارش موقعیت‌ها رو تبدیل به موقعیت 100% کنه، انتخاب های اشتباهی داشت. این خیلی به تاکتیک ربطی نداره، اما جاوی سیمونز کاملا تو این تیم تاثیرگذار بود. اوپندا رو
اوورریتد نیست جاوی سیمونز؟
شنیدم و همون تایم بازی هم گفتی. ببین بازیکن خوبیه، یعنی یه مقداری شاید از نظر بادی بالانس و قدرت بدنی ضعیفه، اما خب مثلا چه میدونم بدش دست همین گواردیولا ازش استفاده میکنه، بدش دست انریکه ازش استفاده میکنه، ولی خب فوتبال مدرن یه مقداری قدرت بدنی بیشتری میخواد. اما تو بوندسلیگا یکی از سه بازیکن برتر بوندسلیگا جاوی سیمونز و واقعا تاثیرگذاره. و دو تا بازیکن دابل پیوت وسطشون هم من هایدارا رو خیلی دوست دارم، بازیکنیه که در واقع تو دفاع خیلی به تیم کمک میکنه، از نظر دفاعی هوش بالایی داره، میتونه از فضای بین دو تا دفاع وسطش دفاع کنه که واقعا توی 442 خطی خیلی مهمه که یکی از دابل پیوت بتونه فضای بین دو تا دفاع وسط رو پوشش بده و این اختلال ایجاد نشه. و رام که به عنوان دفاع چپ اینا همچنان تاثیرگذاره، بازیکن مهمیه رام، و احتمالاً تو یورو هم برای تیم ملی آلمان خوب بازی خواهد کرد و خب تاثیرگذاره. ولی خب در مجموع آیا آنجلوتی تونست با تعویض‌ها و تاکتیکایی که بلده و چینشی که میتونه با جابجا کردن بازیکن‌ها ایجاد کنه برنده بازی بشه؟ و اضافه کردن خوزلو هم به عنوان تعویض تونست که دفاع تیم حریف رو عقب نگه داره. بچه‌ها تو لالیگا هم اشاره کرده بودن که هر موقع احساس می‌کنیم که رئال تحت فشاره، باید خوزلو بیاد تو زمین که دفاع حریف نیاد جلو، بمونه عقب با یه مهاجم نوک در واقع مشغول بشه. و ما با توجه به اینکه مهاجم نوکی تو ترکیبمون نداشتیم، دفاع لایپزیگ خیلی اومده بود جلو، و با اضافه شدن خوزلو یه مقدار دفاعشون رفت عقب‌تر، در حد 7 8 دقیقه تونست آرامش رو به خط دفاعی رئال برگردونه و رئال تونست ببره بازی. و به نظرم تعویض یوسف فولسن اومدنش تو هم اشتباه بود، شاید اوپندا اگه میمون تاثیر بیشتری میذاشت. و خب من اوپندا رو خیلی دوست دارم و به نظرم با توجه به کند بودن رودیگر و ناچو فرناندز خیلی میتونست تو دقایق 80 به بعد از اون فضا استفاده کنه. البته که یوسف فولسن هم خوب بازی کرد، اما اوپندا بهترین بازیکنشونه به نظرم. و الماسی که خریدشون، حالا یه ذره در مورد لایپزیگ کلا صحبت کنم که شاید بچه‌ها یه ذره ندونن، الماس رو هم تو نیم فصل خریدن، 25 میلیون برای الماس دادن به ناپولی، ناپولی که با اون پول تونست تقویت کنه و بازیکنی مثل دندونکر رو از ولورهمپتون قرضی بگیره. و خب الماس هم به عنوان تعویض دقیقه 85 اومد تو، اگر از اول بازی یا بین دو نیمه وارد زمین میشد میتونست تاثیر بیشتری برشون بذاره. رفتن رو سراغ ارسال، برای همین اصلا یوسف فولسن به جای اوپندا اومد، دیگه رفتن رو بازی احساسی تو دقایق آخر و ما خوش شانس بودیم یا اونا بد شانس، این توپا گل نشد، چون یه دو سه تا موقعیت هم واقعا خطرناک بود و بازنده سرفرازی بود لایپزیگ.
بله، یه نگاهی هم بندازیم به نتایج لیگ اروپا. حالا صحبت اگه داشت می‌کنیم، یه بازی چهارشنبه بود، اسپورتینگ لیسبون با آتالانتا یک کردن. بعد دیگه وارد بازی پنجشنبه میشیم، قره‌باغ 2-2 با بایر لورکوزن توی زمین قره‌باغ، که این به حال باخت حساب نشد برای لورکوزن.
دقیقاً همینطوره، می‌خواستی جملتو کامل
کنی؟ آره نباخت دیگه خلاصه.
نیمه اول آی جابرنوسه دست کم گرفت، دوتا خورد، بعد به بچه‌ها گفت برن تو زمین کارو دربارن 2-2 کردن. و نزدیک بود یکی از آمارهای هیجان انگیزشون نابود بشه، اما تونستن جمع کنن و
در تمام رقابت‌ها بدون باخت
دقیقاً. و خب بازی برگشت توی آلمان له میکنن قره‌باغ و صرفا آره. دیگه کوتاه نمیان. و هادی در مورد اختلاف سطح لیگ ها، مثلا ما اینکه بگیم آقا لیگ انگلیس نسبت به لیگ ایتالیا خیلی بالاتر و اینا، میایم مثلا بازی روم برایتون رو میبینیم که روم کاملا برایتون رو له کرد. و خب بچه‌ها تو سری ا هم یه مقدار دربارش صحبت کردن که خب روم با توجه به شرایط تاکتیکی که همون دروسی باز مربی جوون انجام داد و اون تاکتیکی که ایجاد کرد کاملا برایتون رو له کرد.
آقا این چه ربطی به تفاوت سطح لیگا داره واقعا؟ من
یه چی بگم، من حالا نمیدونم چقدر میخواد این بحث طول بکشه، ولی من به نظرم این سبک بازی لیگ انگلیس یک ذهنیتی تو بازیکن‌های انگلیسی ایجاد کرده، تو بازیکن‌های لیگ انگلیسی ایجاد کرده که یه دفعه میان تو اروپا میبینن آقا اصلا یه جور دیگه دارن بقیه فوتبال بازی میکنن و میبرنشون. یعنی آقا اون فشاری که ما مثلا الان چه میدونم تو دفاع وسط تو لیگ انگلیس داره پاسکاری میکنه، قطعا مهاجمای تیم حریف میرن رو پاش، اما تو ایتالیا میبینیم وای میستن میگن خب بیا جلو، کم کم تا این فرقشو میبینیم، میان جلو میبینن آقا اون دفاع ایتالیا خیلی شدیدتره و توی فست بیلداپه که تأثیر گذارن و اون تمپو بالایی که ما تو لیگ انگلیس میبینیم حتما به معنی بهتر بودنشون نیست. و این مثلا این بازی کاملا مثال نقض بود که آقا مثلا بگیم لیگ انگلیس خیلی خوبه، برایتون هر چی تلاش کرد رو زمین انتقال توپ داشته باشه تا وسط زمین میومد و له میشد.
برایتونی که الان توی لیگ اروپا است تضعیف شده یه تیمیه که پارسال سهمیه لیگ اروپا
رو گرفت. روم هم تیم برتر از ایتالیا نیست.
نه آقا از زمانی که مورینیو رفته و دروسی اومده یه روند فوق‌العاده‌ای رو واقعا فرم الان رومو با فرم الان برایتون مقایسه کنی، برایتون واقعا در حد حضور در لیگ انگلیس نیست فرم امروزش.
نمیدونم به نظرم با وقتی داشتم خلاصه این بازی رو می‌دیدم، هر چی تلاش میکرد برایتون که اون شیوه بازیش تو لیگ انگلیس رو اینجا اجرا کنه، با یک دفاع منطقی از روم برخورد کرده بود و گلزنی‌های روم به خاطر حمله زیادش نبود. یعنی شاید حمله زیاد کرد ولی اول وای میستاد، برایتون اون مسئله تاکتیکی که داشت انجام میداد و به باگ میخورد و روم از اون زده حمله استفاده میکرد.
این حرفه درست، من این نمیپذیرم که در واقع سطح لیگا اینجا متفاوته، نه اینجا واقعا یه بازی رفت و برگشتیه و سطح تیم هاست، فرم تیم هاست که داره صحبت
میکنه. من
کلا
مخالف اینم که بگیم مثلا تمپویی که تو لیگ انگلیسه باعث میشه که این تیم این لیگ از همه لیگا بهتر باشه.
بهتر که هست هیچ، این تیم هایی که توی لیگ های خودشون اصلا توی کافه هتریک داشتن صحبت میکردن، در مورد کاسمیرو من صحبت کردم، توی این فصل 4 بازی پیش اومده که کاسمیرو بالای 17-18 تا توپ لو داده.
خب این میگیم به خاطر تمپو.
آقا به خاطر تمپوی که یه آدمی مثل کاسمیرو توی لالیگا نهایتا فصلی 4 بازی سخت تجربه کرده، خب بقیه لیگ براش آسون بوده.
آقا هر کی تو منچستر باشه همه بازی ها رو سخته.
آقا به منچستر چه؟
چرا دیگه؟ اصلا تو سیتی هم بود اشتباه میکرد.
اصلا میگم اصلا برایتون.
آقا من میگم الان کاسمیرو اگه تو سیتی هم بود اشتباه میکرد.
آقا من دارم به تو میگم کاسمیرو رئال مادرید تحت این فشار نبوده اصلا.
خب مثل میمونی که یه دفعه بری تو تیم 8 لیگ انگلیس دیگه. خب
آقا چه ربطی داره؟
خب وقتی جلو 10 تا تیم دهنه سرویس
لیگ انگلیس بازی میکرد دهنه سرویس.
نه
نخه. بعد حالا من میگم این تو اون لیگ خودش، مگه الان تو مسئله امباپه رو مطرح نکردی؟
خب
تو لیگ خودشون اون تیمای دیگه برس اون تمپوی که دارن اونجا اجرا میکنن در مقابل لیگ انگلیس بازیای استراحتی تقریبا بازی تمرینی محسوب میشه اون تمپ اون فشاری که
من دارم
حاکمه.
میگم اون فشاری که داری،
یعنی من دارم میگم اگر
گوش بده
برایتون، ببین روم و برایتون تفاوت فرمشون الان این هست، خب فرم روم واقعا فرم فوق‌العاده ایه، فرم برایتون هم داغونه. خب من این نتیجه رو میپذیرم، نه به عنوان اینکه سری آ از پریمیر لیگ بهتره،
من نگفتم بهتره، من میگم تمپو
که سطحشون الان سطح فرم تیم ها همین شکلی هست، اما اگر روم توی پریمیر لیگ بازی میکرد جون نداشت 4 تا گل بزنه.
باشه اون تمپویی که داری میگی ملاک برتر بودن لیگ نیست، من جملم اینه، یعنی شاید فرسوده شدن برایتون به خاطر
برتر بودن لیگ از اینجاش بیار که تو میگی با لورکوزن میتونه امتیاز قربانی کنه و کماکان قهرمان شه،
لیگ...
فاصله رئال مادرید با حریفش داریم میبینیم، چون فاصله اینتر با حریفاش داریم میبینیم.
آقا 3 فصل پیش لیگ ایران هفته آخر سپاهان و استقلال پرسپولیس همزمان ممکن بود قهرمان شه.
لیگ ایران از این فصل سری آ بالاتر است. حالا که اینجوری شد
همین دیگه. من لیگ بولیوی ممکنه هفته آخر 5 تا تیم ممکنه باشه قرار.
ممکنه مسابقه کنه.
لیگ ایران چه بود دیگه آقا؟
خب لیگ آقا سطح
تراکتور نفت تهران سپاهان، بازی تراکتور با نفت تهران بود، هر کی بازی رو در رو هفته آخر. خب. هر کی میبرد قهرمان میشد، مساوی میشد سپاهان قهرمان میشد. بعد سپاهان قهرمان شد. خب پس اون فصل
عجب حساسیتی، عجب جذابیتی.
چه این ملاک برتر بودن لیگ.
اسپارتا پراگ تو خونه خودش 5 تا از تیم هفتم لیورپول خورد که دوباره جو گومز پست 6 بازی کرده بود. میلان 4 تا به اسلاویا پراگ زد، بنفیکا 2-2 کرد با رنجرز، مارسی 4 تا به بله سطح لالیگا رو نگاه کن پس.
بله بله دیگه. این توضیح هم بدم که در این بازی مارسی و در واقع آیه پیر امریک اوبامیان خیلی تاثیرگذار بودن. به نظرم مارسی تیم خوبیه، بازیکن‌های خوبی داره و از نظر تاکتیکی هم این تیم برتره. کاملا استفاده از هاف اسپیس ها رو توی مارسی میبینیم. حالا مثلا میایم میگیم آقا این لیگ فرانسه لیگ ضعیفی، نه با تیم‌های خوبی هم داره. همین مارسی که داریم میبینیم کاملا از فضا استفاده میکنه، بازیکن‌ها کاملا از نظر تاکتیکی به بلوغ رسیدن و تو همین بازی هم ویارال اصلا حرفی برای زدن نداشون. دفاع و بلوکی که چیده بود 4-4-2 خطی کاملا خونسا شده بود و یکی از نقاط ضعف 4-4-2 خطی اینه که هاف اسپیس ها رو ممکنه که از دست بدی و یه تیم مثل مارسی میاد از اون فضا استفاده میکنه. البته که مارسی هم از نظر تاکتیکی کاملا جوری بازیکن جذب کرده، جوری اسکواد چیده که بتونه از همه اینا استفاده کنه. کاری با پی اس جی نداریم. به نظر من اسکواد مارسی هم اسکواد قویه و واقعا در سطحی هست که تو لیگ اروپا
برای قهرمانی میبره، یعنی
بتونه تو لیگ اروپا رقابت کنه. مثلا همین کندوگبیا رو داره که خب قطعا تو میشناسیش، تو خط حمله پیر امریک اوبامیانگ وجود داره، ورتو به عنوان پست 8 و امین هارس هم بازیکنی که جلو ایران تو تیم ملی مراکش بازی کرد، تو شالکه بازی کرده و کاملا این بازیکن‌ها بازیکن‌های خوبی هن و کلی هم بازیکن تعویضی داره. مثلا کلاس دفاراستشون هم خیلی بازی نمی‌کنه، عزیز اوناهی داره که تو لیگ انگلیس هم دنبالش بودن و اسکواد خوبی داره و از این بازیکن‌ها استفاده کردن. مثلا خواکین کوره‌ها که اصلا بازی نکرده بود برای این تیم، خواکین کوره‌ها یه زمانی برای اینتر و لاتزیو بازی می‌کرد و کلی برای این تیم‌ها تاثیرگذار بود. به نظرم مارسی اسکواد خوبی داره، مربیشون هم عوض کردن و با مربی جدید دارن کاملا تاکتیکی بازی می‌کنن و خب آره میای می‌بینیم که آقا تو لیگ فرانسه هم یه تیمی پیدا میشه که از اون بلوک دفاعی کند و بسیار ضعیفه، حالا ویارال رد میشه و از اون فضای بین بازیکن‌ها استفاده می‌کنه. تو ویارال اینجوریه که میگن 4 تا عقب 2 تا جلوشون دابل پیوت که یکیشون کوکلنه که اون آقای چی میگفت کوکلن، کوکلاین یه دونه گزارشگر بود،
کوکلاین لاین کوکائین منظورش
کوکلاین یه به مازندرانی ایرانی،
کوکلاین به مازندرانی میشه لاین کوکائین.
و بعد از این دابل پیوت کاملا کند دو تا وینگر وجود دارن که وینگر هم نیستن، در واقع هافک های کنار زمینن، زیادن به حمله اضافه نمیشن و اون جلو جرارد مورنو و گدس بازیکن پرتغالی که بسیار افت کرده و دیدم یه پاس گل با هد داده بود، دوباره میگفت چقدر خوشحالی کرده بود و اینجوری بودن که بابا مثلا گدس برگشته، چقدر این بازیکن افت کرد، چقدر حیف شد. و با دروازه‌بانی رینا 37-8 ساله و چند 41 سالشه پپه رینا.
بله.
و خب واقعا تیم ویارال تیم ضعیفی شده و کاملا نابود شده و یکی از وینگراشون که تاثیرگذاره آخوماچه که اسمش هم زایه است، بازیکن بارسلونا بود، از این با استعدادهایی بود. آخوماچه اسمش دقیقاً
بعد از ماچ بیاد من نمیدونم
دقیقاً اسمش آخوماچه. و آره بارسلونا این بازیکن رو به عنوان استعداد داد به ویارال و خیلی هم بازیکن خاصی نیست، استعداد خاصی و دست نداره بارسلونا.
بله. فرایبورگ هم موفق شد توی آلمان وستهم رو یکیش ببره، اما وستهم به نظر من توی لندن استادیوم جبران خواهد کرد و میتونیم یه پیش بینی هم داشته باشیم.
فرایبورگ هم تیم خوبیه.
آره ان شاءالله. میتونیم یه پیش بینی هم داشته باشیم در مورد بازی‌های خود این مرحله فیورنتینا که شرم جلو بود.
بله بله.
آره. در مورد این مرحله برگشت در واقع این بازی‌هایی که عرض کردم که این سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار میشه، که حالا امیدوارم یه سری نتایج جوری که من دلم میخواد رقم بخوره، چون چرا که نه، حالا یه بارم مثلا دنیا به میل ما به چرخه مثلا پورتو آرسنال حذف کنه چی میشه، ولی خب نمیتونه متاسفانه. بازی‌ها رو بررسی کنیم، آرسنال با پورتو بازی می‌کنه روز سه‌شنبه، یعنی اوخ یعنی الان که وارد دوشنبه شدیم فردا شب، و بارسلونا با ناپولی بازی میکنه توی اسپاتیفای، چون که
دقیقا.
آره جواب کامنت همون دوستمونم بدیم و اینه که ناپولی میبره به نظر من، یعنی حالا مگه اینکه تو اسپاتیفای صدای موزیک رو زیاد کنم، یعنی بارسلونا زوری نداره. تو نظر
چیه؟ آیه دیلورنتیس مالک ناپولی 10 میلیون یورو به عنوان پاداش برای پاداش. این بازی گذاشتی که فقط این رد کنید این بارسا رو.
آره.
و به شخصه به نظرم که میتونه رد کنه. یه صحنه جالبی من تو لالیگا سر بازی بارسا دیدم. خب بارسا جلو مایورکا دقیقه 87-8 تونست گل برتری رو بزنه و اون لحظه ژاوی هم محروم بود، از توی تماشاگر داشت بازی رو میدید، نشون دادن ژاویو داشت تو گوش، داشت تو لپتاپ جلوش بازی ناپولی توی لیگ ایتالیا رو نگاه می‌کنه. یعنی تو همون لحظه هم استرس اون ورداش ببینه ناپولی چیکار میکنه و البته که آنالیزش کنه. ناپولی هم تو بازی آخر قبل بازی با بارساش مساوی کرده و شرایط دوتا تیم متزلزله. حالا باید ببینیم چی میشه.
بله، اتلتیکو با اینتر توی اسپانیا بسیار بازی سختیه، یعنی مین ایونت این مرحله هم هست. بله، همونجوری که بازی رفتشون مین ایونت بود و فکر میکنم اتلتیکو یه دونه بزنه بازی رو به فرسایش بکشه قشنگ و شاید ما شاهد حذف زود هنگام اینتر باشیم. نظرت چیه؟
زی خیال باطل، به نظرم که اینتر میاد بالا. دیروزم اتفاقا همزمان با بازی یه سری از بازی لیگ انگلیس من داشتم
باخت اتلتیکو.
آره، بازی اتلتیکو رو میدیدم، به کادیز باخت، 2-0 هم باخت، انقدرم گلای خوشگلی خورد، دقیقاً همون جوری که اتلتیکو حمله میکرد و این اون اتلتیکویی که تو ذهنتونه در برابر اتلتیکو با دفاع و زدن زیرش رفتن،
همونایی که سه تا گل به رئال رو سانتر یه شکل زدن. یعنی
دقیقاً و یه دونه ارسال کردن که آقای یرمی فکر میکنم اگه یه لحظه نگاه کنم، یرمی با وینگرشون که با تبدیل شده به دو مهاجمشون، کلن کادیز مهاجمایی که داره خیلی خوانمی مهاجمشونه که خیلی بازیکن تاثیرگذار، قبلا هم تو بتیس بود، کلی بازیکن دیگه هم به عنوان مهاجم نوک تاثیرگذار، تک در واقع وان تاچ، یعنی بازیکنی که با یه تاچ بتونه ضربه نهایی رو بزنه. خوانمی دبل کرد، دو تا موقعیت نصف نیمه رو تبدیل به گل کرد. یه بازیکن هم دارن، من یاد نعیم صدری افتادم. چرا؟ یه بازیکن دارم به نام گواردیولا، سرخی گواردیولا، مهاجمی بود که تو هفته آخر اون فصلی که من
اینو ما گفتیم پسر گواردیولاست ولی به ناحق،
سرخی گواردیولا هفته آخر اون سالی که ما به اتلتیکو باختیم قهرمانی لیگ رو، آیه نعیم صدری اشاره کرد که من دلم میخواست یه مهاجمی حداقل مثل سرخی گواردیولا داشتیم و من داشتم این بازی رو نگاه می‌کردم، رفتم تو تعویضیاشون دیدم این سرخی گواردیولا هم رفته کادیز و دیدم که این مربی کادیز چه مربی نامردیه، یه سری مهاجم در واقع فرصت طلب، یه بلوک دفاعی 8 نفره و دو تا بازیکن مهاجم که اون دو تا تاثیرگذار باشن و تونست اتلتیکو رو ببره. من چراشم اون بازی رو تحلیل می‌کردم، یعنی رفتم بازی کادیز.
آره، عالی شد.
آره
آره. بعد اینکه آخه اینتر هم داره هی چهارتا ناجور همه رو میبره.
به به، و دیروز هم تونست بولونیای تییاگو موتا رو 2-1 ببره.
آره.
و با این حال که آیه بیسک و اینا بازی کردن، بیسک گل زد، یعنی بازیکن تعویضیشون دفاع وسط براشون گل زد.
دورتموند و پی اس جی آینتوون هم هست که نظرت چیه؟ من هیچ نظری ندارم.
بازی رفتشون رو به نظرم آینتوون با توجه به اینکه میزبان بود خوب بازی کرد، ولی دورتموند 1-1 کرد. در واقع اول دورتموند گل زد، دونیمالن گل خوبم زد و بعدش پنالتی زد تو دیونگ و احتمالاً توی آلمان به راحتی بورسیا دورتموند میبره و سانچو هم به شرایط خوبش رسیده و داره برای تیم دورتموند بازی میکنه.
که هواپیمای دورتموند غرق شه. آره، این از این حالا تحلیل این داستانا و پیش بینی و فلان، من اون خبره رو بگم. دوستان منچستری، دنبال کنندگان منچستر، دنبال کنندگان لیگ انگلیس، دوستان پیگیر اخبار فان، پیگیر اخبار جنایی، اخبار سیاسی، اقتصادی، اخبار هر چی که فکرشو بکنی، من بالاخره فهمیدم که تایرل مالاسیا کجاست.
عالی شد.
آره، یعنی خب این اصلا بازی نکرده که، یعنی تنها عکسی که از اشاره کردم اتفاق عکسی که از این بابا هست لایه مصدومای منچستر با کیت فصل پیشه، یعنی با کیت این فصل بازی نکرده این. خب حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این یه بازیکن هلندی بودش، کینسی پرومس.
بله،
این در واقع لو رفت که توی قاچاق کوکائین و اینا دست داشته و دستگیر شده و فلان اینا. ما خب از این خبره گذر کردیم، ولی مگه میشه که تو دنیای فوتبال، تو دنیای حاشیه، تو دنیای سلبریتی ها، اصلا تو دنیای سگ ها یه اتفاقی بیفته و منچستر یونایتد توش نقش نداشته باشه؟ ما متوجه شدیم که آقای تایرل مالاسیا لو داده ماجرای قاچاق کوکائین ایشون.
عالی شو.
و آره عالی که هیچی هستن. و اینجوریه که الان چون شاهد اصلی پرونده است تحت ویتنس پروتکشنه، یعنی برنامه حفاظت از شاهد، که این نمیذارن از خونش بیاد بیرون، یعنی کلا تحت نظر 24 ساعته. قرنطینه است، چون که به حال ترس جان هستش این وسط، چون به حال اومده یه باند مواد مخدر اینا لو داده، اونا ببینن میکشن، بنابراین کلا تحت نظر پلیس، اخونش بیرون نمیاد، سر تمرین هم نمیتونه بره، فوتبال هم بازی نمیکنه و کلا اینجوری میشه که آقای اریک تن هاگ تو خریداش بعضی موقع میگن بد شانسی میاره و کله کچل همیشه شانس نمیاره. این ماجرا که به حال چیز شد، معمای تایرل مالاسیا حل شد.
عالیه، منچستر یونایتد واقعا یک باشگاه واقعیه، هر اتفاقی که تو زندگیت ممکنه ببینی یا حتی نبینی رو میتونی تو منچستر،
تجسم یک زندگیه.
بعد یعنی چی خواه الان مثلا یه نفر دیگه هم بخواد مثلا یکی از کارهای اشتباهی یه نفر دیگه رو بره لو بده، باید از کار زندگیش بیفته بشینه خونه شون؟
بله، یعنی حتی مثلا برای بعض یا خب توی مافیا به خصوص، مافیای آمریکا، ایتالیا فلان اینا، اگه یکی از اعضای مافیا فلیپ میشد یا به هر حال به هر شکلی میخواست بره اینا لو بده، با پلیس همکاری کنه، میرفت توی ویتنس پروتکشن پروگرام، اینجوری بود که میبردنش مثلا یه ایالت دیگه، یه کشور دیگه، کلن براش هویت جدید، یه پاسپورت جدید براش درست میکردن که برو داداش تو اصلا این ببینن ترتیبتو دادن، پس خداحافظ، اطلاعاتو بده، همکاری کن، خداحافظ، یعنی پولم بهش میدادن، یه هویت جدید بهش میدادن، برو اصلا برو مکزیک.
آلی.
که خیلی از کارتلای مواد مخدر مکزیک توسط همونا تولید شد. آره، با این خبرهای هیجان انگیز وقتش ازتون خدافظی کنیم.